اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. مستحضرید، ما در آستانه انتخابات هستیم و من این نکته رو صراحتاً و بدون هیچ ترسی یا پنهانکاری عرض میکنم. اگر درست عمل بکنیم قطعاً 100% پیروزیم. حتی نمیگم 1%. چرا؟ انشاءالله. به خاطر اینکه من اول یه نقشه‌ای رو بر شما ترسیم کنم، چون دیدم خیلی شبهه شد. من اول فکر میکردم مثلا دوستان خیلی بدیهیه دیگه، الله برخیل میفهمن، اما دیدم الله بعضی از جوانترها براشون سوال شده که خیلی تجربه ندارن. اولا این که رهبر انقلاب 4 نکته رو برای انتخابات تأکید کرده. سلامت و امنیت رو اول میگم، به خاطر اینکه این ویژگی هر انتخاباتی باید امنیتی باشه، که از همون صندوق ها، از روز انتخابات، صف ها، مکان ها، نامزد ها، جلسات تبلیغاتی و غیره، امنیتش رو برقرار کنه. مسئله بعدی سلامت انتخاباته که باید تضمین بشه، تقلبی نمیشه، شیطنتی نمیشه، رأی نمیخرن، نمیفروشن، باید به جد برخورد بشه، که اینا باید در همه انتخابات باشه. اما این بار 2 نکته رو ایشون تاکید کردن که خیلی هم مهمه. اولا خیلی زود بحث انتخابات رو شروع کردن، تقریبا از اول سال، در حالی که همیشه ایشون میگفتن خیلی زود فضای کشور انتخاباتی نکنید. این ضرورت و اهمیت رو نشون میداد. دوم هم این که مشارکت و رقابت. اولا دشمن با تمام توان ایستاده که مشارکت پایین باشه، بعضن غیر قابل اغمازه. کسای دیگه، ما تلویزیون صحبت نمی کنیم، اینا رو بخوایم نگیم. عملکردهای بد و غلط برخی از مسئولین باعث شده که برخی از مردم ناراحت باشن. ما فراموش نکنیم در انتخابات ریاست جمهوری آرای باطله تعدادش زیاد بود. این خیلی معنی داره. اصلی ترین و اولین معنیش این که من این کشور رو قبول دارم، میفهمم مشارکت بر این کشور امنیت و آرامش میاره، اما ناراحتم، اما ناراحتم. این خیلی مهمه. تعارفم نداریم. و از سمت دیگه رقابت زمانی شکل میگیره که چند تا اتفاق بیفته. 1، امید به تغییر باشه، که این هم باز اشاره مستقیم ایشونه. در جای دیگه ایشون میفرمه مردم زمانی در انتخابات شرکت میکنن که امید به تغییر داشته باشن. تعارف نداریم. شما 100 حرف بزن، وعده انتخاباتی بده، کارنامه به تراش، یا بگو اصلا کارنامه کار دیگه کردی. او همه اینا رو میشنوه، یه نگاه به جیبش میندازه، تمام. با همین سادگی بیا کارنامه امنیتی بگو، بیا بگو نمیدونم امنیت ایران علی اساسا بد بگو از امنیت ایران. این یه نگاه به دور و بر کشور میندازه و آرامش تو کشورم نگاه میکنه، میگه اینا چرت و پرت میگن، ما امنیت داریم. میشه میگم مردم اون چیزی که هست رو میبینن، نه اون حرفایی که شما میزنید. که رقابت زمانی شکل میگیره که گروه های مختلف باشن. تعارف نداریم. خب حالا جریان های در کشور به دنبال یک پارچه کردن مجلسن. اولین خطر این اینه. من سوال دارم، خب اگه قراره همه فقط به یک گروه و یک جریان رأی بدن، اصلا این رقابت با کیه؟ طرف با خودش جلو آینه میخواد رقابت کنه اون گروه و اون جریان؟ تعارف داریم. قبلا یک وحدتی بین جریان‌های انقلابی شکل می‌گرفت به خاطر اینکه مبادا لیبرال‌ها و غرب‌گراها رأی بیارن. در انتخابات قبلی مجلس سرلیست اصلاح طلب‌ها در تهران که در دولت آقای روحانی بود انتخابات، دقت کنید، این قصه ها هم نبوده به این شکل. سرلیست اصلاح طلب‌ها در تهران 65,000 تا رأی آورده. در انتخاباتی که سرلیست اصولگران 1,200,000 تا رای برده. خیلی فرقه. این بار حتی دیگه اونام نیستن انگار. آقای نوبخ رفته از رشت شرکت کرده، نمیدونم حالا چه دوشم تهران موندن و لیستا میدن. اما قبلا میگفتن آقا شما انقلابی اگه با هم یکی نشید لولوها میان، لولوها میان میخورنت. اون لولوها کیان؟ اصلاح طلبان. البته که من معتقدم مجلس باید تمام گروه ها توش باشن، چون وقتی یه دست میشه شروع میکنن سرپوش گذاشتن، شروع میکنن ماله کشیدن، تعارف نداریم. اما وقتی اینا دو گروه باشن روبروی همدیگه، همدیگه رو بالانس میکنن، همراهن توی بحثای کلان با هم یکیان، توی منافع ملی، توی همه اوکی ما هم قبول داریم، اما توی بحث جزئیات میونی روبروی همدیگه میسن، حرف میزن، این داد میزن، اون داد میزن. این خوبه. از قضا من به شما بگم هر جا رأی مردم بوده اون دستگاه فساد کمتری داشته. جدی میگم. به خاطر اینکه هی جریان ها تغییر کردن، جریان بعدی که اومده کثافتکاری قبلی رو گفته، قبلی همینطور. سیاست اقلایی هم در این نیستش که شما برداری همه چی رو بازم ببین. سالها بود اگه شما خاطرتون باشه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه با هم رقابت میکردن، یک جای با هم روبروی هم بودن، تعارف نداریم دیگه. سالهای پیش بارها مطرح شد که از رهبری خواستن که آقا اینا رو با هم یکی کنید، یه دستگاه اطلاعاتی داشته باشیم. ایشون اجازه ندادن. چرا؟ چون در دل همین رقابته و بعضن اختلاف نظره حقایق آشکار میشد. وزارت اطلاعات یه گروهی دستگیر کرد، گفت اینا جاسوسن در بحث هسته‌ای. سپاه وارد شد گفت نه خیر اینا جاسوس نیستن. بحث شد، رفتن اومدن، یا ربیعی وزیر دولت های روحانی رسما گفت دیدم نه اینا جاسوس نبودن. برعکسش پیش آمد، سپاه در جریان جاسوسان محیط زیستی میگفت اینا جاسوسن، وزارت اطلاعات میگفت نه ای بسا مشکلاتی داشته باشن اما لفظ جاسوس مترتب بر اینها نیست. میفهمی چی میگم؟ این خوبه. اینو اسمش رو شاید شما بگید این عدم یک بار این بزمهلال رفتن توان یک کشور، بعد میجون که با هم همکاری کنن فلان. نه اون درسته فرمایش شما، اما این به این معنی نیستش که کلن یک جریانی باید بر کشور حاکم بشه همه چی رو بشه رو ببره. اساساً در همچین چیزی امکان شگیری فساد هست. چرا میگم 100% پیروزیم؟ به خاطر اینکه اصلا به فرض که ما وارد رقابت انتخاباتی شدیم، اصلا یک نفرم نرفت تو مجلس. به فرض افرادی مثلا شما میخواید بفرستید تو مجلس، اشکالی نداره، هیچ اشکال نه، باز هم شما پیروزید. به خاطر اینکه اصل مشارکت یعنی پیروزی، یک دو از آن مهمتر. فاکتورهایی که حول اونها شما دارید با هم دیگه بحث میکنید داره رشد پیدا میکنه. مردم، من از خوشحالم وقتی میبینم چپ تا راست، از منتهی الی قالیبافیا تا غیرش، تا اون طرف این طرفی دارن راجع به شفافیت حرف میزنن. سال 94 اولین بار که من راجع به شفافیت سخنرانی کردم، کمتر کسی در کشور اصلا راجع به مثلا ضرورتش حرفی داشت. امروز شما میبینید همه مردم مطالبه میکنن حقوقاتون چقده، سفراتون کجا بوده، چیا بهتون دادن. فکر نکنید اینا ویژه این مجلسه، نه خیر، مجلسای قبل‌تر هم بوده، خرابکاری تو مجلسای قبل به مراتب بیشتر از الان بوده. آقای لاریجانی در مجلس قبل اینقدر به این کارمندا میرسید، کارمندای مجلس، که اصلا همه براش خم میشدن. حد داد عادل که رئیس مجلس شد، این بریز به پاشا رو کم کرد، تو دستشویی مجلس فوش مینوشتن بهش. اینا کسی بهتون نمیگه مردم، اما من تصمیم گرفتم بگم. این که شما از بیت المال، از جیب باباتون، نه از جیب باباتون هم باشد اشتباه هست. کسی به اندازه که داره زحمت میکشه باید بهش خدمت بشه. کارمند یک کشوری، اون نیروی مسلح ما که تو سوریه داره میجنگه لب مرزه، توی نیروی انتظامی لایت برف وایستاده، امروز در کردستان، در آذربایجان غربی، اون هم کارمند این کشوره، اون عزیزی هم تو وزارت خارجه تو لیموزین شیشتر میشینه، اون هم کارمنده این کشوره. خدمت کدوم مهمتره؟ کمتر بیشتر کنیم. یک روز این پاکبانان عزیزم نگیم آشغالا رو جمع میکنن، آشغال جمع نکنن، حالتون رو میپرسن. مثلا یه روش های اعتصاب در کشوره دیگه هم که آشغالا رو جمع نمیکنن، یا تو ایتالیا، لبنان بوی گنگ که کل کشور رو گرفت، موقع میفهمید نیست. یک ماشین، یک خودرو، هم باد لاستیکش مهمه، هم بنزین توی باکش مهمه، هم روغن ترمزش مهمه، هم خود موتور مهمه. هر کدوم اینا نباشه خودرو به درد نمیخوره. حالا شما خواهد قیمت بگذاری رو اینها، این اشتباه، این خطاست. جریان هایی در کشور به دنبال یک دست کردن و یک بارچه کردن و فکر میکنن کار درستی دارن انجام میدن. این که در مسائل کلان هم راستا و هم سو باشن که این عقلانیت. ببین آمریکایی‌ها چه اصلاح طلبشون بیاد، چه اصولگراشون، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها، حمایت از اسرائیل هست. می‌بینید؟ راهبرد کلانشونه. ضدیت با ایران هست. کنترل چین هست. کنترل روسیه هست. راهبردهای کلانشونه. بله ما بعضن جریان‌هایی داشتیم که در راهبردهای کلان تو اهداف عالیه کشور با ما اختلاف نظرشون رو خطرناک بودن، یعنی اصل منافع ملی رو زیر سوال می بردن، اصل استقلال رو زیر سوال می بردن، اینو خطرناکن. اما به فرض یک نفر اصلاح طلب باشه، فاسد نباشه، سگش می ارزه برای من به اصولگرای فاسد. چی فکر کردید شما؟ بگم مثلا ما در فساد هم بر می داریم، خطکشمون شاغلمون فرق می کنه. ما از امیرالمومنین اینو یاد نگرفتیم، ما اینطور ندیدیم. در نگاه امیرم یا برادر منه، فرزند منه، اینا خیر. در نگاه امیرالمومنین برخوردی که با خانواده خودش میکنه ای بسا بدتر و سختره با غریبه. در نگاه قرآن عزیز ما همسران پیامبر اگه خطا کنن خدا دو برابر باهاشون حساب میکنه، شوخی نداره. برخورد امیرالمومنین با عقیل چطوره؟ آتش سمت دستش میگیره. این که از جیب پدرت ببخشی خطاست، چون نسبتها را جا به جا می کند. حال آن که از جیب بیت المال می بخشند، از بودجه می بخشند، این خیلی خیلی خطاست. بعد اینها تبدیل میشه به رویه، میشه روند، عادی میشه. بعدش یک نفری میاد که اینها رو میذاره کنار، قاطی میکنن. امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید اون بذل و بخشش های عجیب غریبی که نسبت به صحابه، الیت جامعه، اونا که بالا سرن، بهشون میرسیدن قبلی ها، امیرم اونا رو قطع کرد. ناراحت شدن، قیام کردن، سه تا جنگ داخلی بر امیرالمومنین تحمیل کردن. حضرت فرمود کدوم شما از من بیشتر جنگیدید؟ هر کی بیشتر جنگیده بود، هر کی زودتر اسلام آورده بود تو فیش حقوقیش ضریب داشت، هر کی جنگ رفته بود ضریب داشت. در جنگ ها هر چقدر تصرف میکردن قناعیمی به دست میبردن، درصدی مال خودشون بود. نزدیک بودن به پیغمبر ضریب داشت. مولا فرمود کدامتان زودتر از من اسلام آوردید؟ کدامتان در نسبت به پیامبر از علی نزدیک ترید؟ کدامتان از من بیشتر جنگیده اید؟ دیدن هیچ چی نمیتونم بیان. فرمود من هم با این تازه مسلمان برابر خواهم گرفت. اینا توده های مردم راضی هن از این، اما طلحه و زبیر نه. طلحه و زبیر نه، چون اینا عادت کردن، اینا میرفتن تو جنگ ها. عجیبه، من دیشب جایی گفتم حتی تاریخ میخوندم باورش نمیشه، این قصرهایی رو که در ایران و روم و مصر که میگرفتن درا رو میکندن میابردن تو خونه خودشون نصب میکردن، پنجره رو میکندن میارن تو خونه خودشون نصب میکردن، چراغدون و شمعدون میکندن میارن تو خونه خودشون نصب میکردن. بعد دیدن داد برخی از مردم در اومد، گفت چطور اینا رو خفهشون کنیم؟ گفت بعضیشون ببرید تو مسجد نصب کنید خفه میشن. و خفه شدن مردم. رسانه ها رو به دست میگیرن از پول بیت المال، بی حساب اینو بخر اونو بخر. اینو باید جلوش گرفته شه. قبلا بوده، بیشتر هم بوده، الان هم هست، باید جلوش گرفته شه. چه فرق میکنه؟ ما نسبت به اینا مشکل داریم. پس اگر امروز دعوا دارن میکنن نه ما شفافیت تصویب کنیم، میگه نه ما شفافیت تصویب کنیم، نه ما میخواستیم تصویب کنیم، اون نمیذاش، نه ما دنبالش بودیم، این یکی نمیذاش. الحمدلله دیدید سطح منازعه چقدر اومد بالاتر. این پیروزی قطعی ماست مردم. این قطعا پیروز شدیم. یعنی چیزهایی داره باب میشه که تا 6 7 سال پیش کسی نمیست تو مملکت چیه. من سال 94 که مناظره‌ای داشتم با دو نماینده مجلس، یکی اصلاح طلب یکی اصولگرا، در خبرگزاری برنا، آدرس هم میدم، یکی از همین نمایندگان از اصولگرا است، برگشت گفتش که یعنی چی باید ما تحت نظارت قرار بگیم شفاف بشه همه چی؟ تقوای فردیه نماینده چی میشه؟ گفتم جسارتا من تقوا سنج ندارم، نمیتونم بهت بزنم بفهمم چند ولت تقوا داری. همینجوری جوابشو دادم، گفتم یعنی چی تقوای فردی؟ تقوای فردی منذر ابن جارود چی میشه که خیانت کرد به بیت المال امیرالمومنین؟ شماها را امیرالمومنین نذاشته، اینجوری مدعی هستید. اونو که امیرالمومنین منصوبش کرده بود خیانت کرد. انسانی که برش نظارت نباشه در معرض خطاست. گفتم ما میخوام به شما کمک کنیم، میخوام شما جهنمی نشوید. دقیقا بفرمایید این رقابت، اینها استاد شکستن ریشه‌ای فرمایشات رهبر انقلابن. بعد دو تا انتقاد هم که میکنیم و یه شفافیت گفتیم این چند هفته، میبینید تیم بیاد خودتون شفاف کنید. بعد منافقا بیان سایت مجلس رو هک کنن، تیم بیاد خودتون شفاف کنید. کسی که پاکه از محاسبه چه باکه؟ الان یه نفر اینجا بلند شه بگه آه یه نفر سکه طلای منو دزدیده، اولین کسی که میگم داداش بیا جیبای من اول بگرد، خیالت تخت بگردم، نگرانی ندارم. اونی که شلوغ کاری میکنه اون از همه مشکوک تره، اونی که قرشمار بازی راه انداخته اون از همه مشکوک تره. تو بیا شفاف باشی. شما ضد ولایت فقید، شما ضد علمای، شما علما رو قبول ندارید، شما میگید علما یهودیان. استا یا لا یا ابلفز، یا تعجب میکنی چی میگن اینا؟ شما فلانید، شما شما دارید ناامیدی در جامعه میارید. میگم برادر من که حرفی نزدم، من هیچی نگفتم نسبت آنچه میدانم، چیزی نگفتم. یه دو تار اینجوری مثال زدم که بگم فکر نکنید نمیفهمیم، فکر نکنید خبر نداریم. مثالم زدم که چی بگم؟ آقا نماینده در معرض فساد است، مجلس ما مجلسی است که نظارت درست بر نمایندگان نیست، این نه عقلانی است، نه تجربه جهانی است، نه سیره اهل بیت است. اهل بیت میفرماد حکومت باید همه چیز رو بر مردم شفاف کن. همین الان با یکی از نمایندگان بسیار خوب مجلس داشتم صحبت میکردم، گفتم حالا قرار شد یه جواب من بده بعدش این کارو میکنم، گفتم مثلا شما میخوام به عنوان یه مبنای مقایسه برام، نماد انضباط رفتاری با همین فشارهایی که ما آوردیم شما مجبور شدی بخش از اموال داراییاتون شفاف کنید، با همین فشارهای مردمی که ما آوردیم شما مجبور شدید برید تو سامانه داوطلبانه داوطلبانه خودتون حضور و غیاباتونو. خب الان همین تو همون سامانه شفاف میره نگاه میکنه، تازه یه سال آخر زدن دیگه از 4 سال میری نگاه میکنی میبینی نماینده است، یک سوم جلسات نیست، 40% جلسات نیست. خب لامصب ما به تو رأی میریم تو بشینی، نماینده هم داریم 0% غایب بوده. این دو تا با هم یکی هن؟ بینی بین الله اینا نباید متفاوت مورد آنالیز و بررسی قرار بگیرن؟ باید هر دو با یه چوب رونده بشن؟ اون نماینده نیست، اون زن و بچه نداره، سر وقت اومده تو مجلس کارش انجام داده، شفاف به مردم رسیده، طرح‌ها رو پیگیری کرده، میره حوزه انتخابیش به مردم سر میزنه، تلفن‌های مردم رو جواب میده. خب آدم نیست؟
توی مملکت زندگی نمیکنه، تیل ارز داره. معلومه شما آدم تنبل حداقل بهترین حالتش بگی، آدم بی نظم بدش میاد، شروع میکنه شروع کار کرد. ما تعارف نداریم. یک اصل اساسی که امشب میخوامش بپردازم برای شما عزیزان، بحث تعارض منافعه. این رو در تمام دنیا امروز لحاظ میکنن، در تمام مناسبات این باید لحاظ بشه. یعنی چی الان میگم؟ خیلیتون میدونید، الان عزیزان که نمیدونن، با این واژگان آشنایی ندارن، عرض میکنم. معلومه وقتی من رائفی پور بخوام برای خودم تصمیم بگیرم، به نفع خودم تصمیم بگیرم. میگن تعارض منافع رو باید لحاظ کرد. معلومه وقتی اینجا مثلا تو همین مسجد بگن که آقا این مسجد خود بزرگترش کنیم بلان، احتمال که آقایون بگن خانوما گناه دارن اون بالا کمتره، چون حسشو ندارن، همینجا خودشو داره میبینه. احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. بدیهی. معلومه اگه مثلا به ترکا، فارسا، کردا مثلا بگم برای خودت تو همه خدمت ندید چه خبره؟ همه با هم دور هم جمع میشم گپ پیدا میکنم. هوای همون بهتره. چطور همشهری؟ خب مثلا همشهر بودن یعنی چی مثلا؟ مثلا چون همشهری تو مثلا بنده خاص خداست. میبینید؟ ناخواسته مغز ما اینجوری طراحی شده. ناخواسته اگر ببینیم یه جای خدا نکرده مثلا یه چند تا بچه‌ای مثلا لبی دیوار یه جای دارن بازی میکنن میافتن، یکیش بچه خود ما باشه، ما بالا سر کدوم یکی میریم؟ تعارف دارید؟ دروغ قراره بگیم؟ بالا سر بچه خودمون اول میریم. حتی اگر داری تعریف میکنی یه جا رفتی در مورد یه بچه داری یه کودک همین غزه رو میبینی ظلم داره بهش میشه، ناراحت میشی، میبینی اولین جمله که چی میگی؟ میگی من خودم بچه کوچیک دارم، من خودم نوه دارم. یعنی چی؟ یعنی حسش میتونم بکنم. منافع ما برای منافع ما، مغز ما، نه خودمون نباید تصمیم بگیریم، چون ما خودمون برای خودمون فقط تصمیم میگیریم، به نفع خودمون تصمیم میگیریم. حداقل اینی که احتمال همچین چیزی بسیار بیشتر است. در دنیا ندارن حلش میکنن. این اولا دوم، تجربه جهانی اینه. عقلم اینو میگه، شرعم اینو میگه، شرعم اینو میگه. یعنی چی؟ من مذهبی سراغ ندارم به اندازه تشیع درش دستور به مقابله عقلانی با نفس داده شده. میشکنه اینو قرآن، میگه اگه سراغ اینو بری فاسقی، فاسق. قل ان کان، برو بگو کان ابناکم، اسم میبره، میگه آباکم، باباتم، ابناکم، بچهاتم، اخوانکم، خواهر برادراتم، ازواجکم، زن شوهرا، اموال اون اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید، تجارتان تخشاون کسادا، تجارتی که میترسی کساد بشه، مساکن و ترزونها، هشت تا چیز اسم میبره. میگه اینا رو اگر محبوب تر بدید از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خودش، فتربصوا حتی یهد الله به امره و لا لا یهد القوم الفاسقین. میگه شما فاسقی. قرآن تایید کرده که اینا محبوبن، تایید کرده محبوبن. میگه میشه اینا باید بیاسه خونش دوست نداره، باباش دوست نداره، میشه؟ یعنی اگر یک روزی یک نمایندهی در خانهش دلار نگه میداشت، ناخودآگاه خیلی دلار داشت، مثلا ناخودآگاه احتمال اینکه از بالا رفتن قیمت دلار بدش نیاید طبیعی است. همین چی شد؟ اگر فردی نماینده ای از آنجا که نمایندگان محترم مجلس اعضای شورای شهر تایید میکنن، اعضای شورای شهر هم شهردار میگذارن و نماینده میتواند در انتخاب شهردار تأثیر داشته باشد و شهردار و شورای شهر است که تصمیماتی میگیرد در مورد شهر، آن نماینده آنجا خانه داشته باشد، زمین داشته باشد، احتمال فساد فراهم است. درست شد؟ اگر روزی مجلس تصمیم گرفت تحقیق و تفحصی انجام بدهد از فسادی مثلا در یک شهرداری هست، در شهرداری مثلا در یک سیاره دیگه ای،
در کشور ما نه.
به یک بار اون مجلس بی خیال این تحقیق و تفحص بشود
مشکوک است، مشکوک است.
بعد برون بررسی کنن ببینن که چه کسی این رو بی خیال شده، ببینن عجب یک نماینده است که از قضا در حزب مخالف اون شهردار است، بیشتر ماجرا مشکوک می شود، چون انگیزه داره بره اون حالشو بگیره. از قضا باید اینجوری بچینی، انگیزه داشته باشن برای پیدا کردن فساد، عجیب تر میشه. میگه یک چیزی هست از این هم عجیب تر. بعد برای بررسی کنی ببینی عجب، مثلا یک فردی حالا نماینده بعدن دستگیر هم شده است، یک سال و نیم زندان هم رفته است و کاشف به عمل میآید که 65 میلیارد پول گرفته بوده است. از کجا پول آمده؟ از همان جایی است که ربطی با هم مثلا شهرداری داشته باشه. میبینی این جریان ها رو کی باید جلوی اینا رو بگیره؟ همه چی باید شفاف شه. وقتی شفافه چاره دیگه نیست، چاره نیست. شما اگه بالا سر هر کسی یه پلیس بذاری، به فرض پلیس نه، یعنی یک ناظر بذاری بهتره بگیم، اسم میکن تو جیبش میخرش. 85 میلیون آدمی بریم 85 میلیون از بیرون کارمند استفاده با کشورهای دیگه، باشید بیاد آقا، باشید باشید بیاد، میخوام ناظر بر ایرانی ها بذاریم بالا سر. نه، تو باید کاری کنی از ریشه علت شکل‌گیریان بخشکد. عجیب بود، مثلا شهری بود 5 عضو شورای شهر با یک خانم در ارتباط بودن، مذاکرات 5 علاوه 1 انجام میدادن. چرا؟ چی شده؟ باید هر نوع نمیتونن زن بفرستن سراغ نفر؟ بفرستن این فیلم برداری ازش بکنن، فیلم بگیرن ازش، تمام دیگه اون دیگه برده اونا میشه. نبود، نیامده از بیرون در گذشته. چرا؟ چیکار کنیم نه ریشه خشکیده بشه؟ چیکار کنیم طرف خواست فسادم کنه بگه نمیتونم؟ دزدم هر جا دزدی نمیره. ما شهری رفته بودیم میگفتش که گفت اینجا دزد زیاده الا این خیابون. گفتم چرا؟ گفت دادستان شهر اینجا زندگی میکنه. دزدم گفت نمیسر ولش کن، به خونه اون بغلی میرم. سر که درد نمیکنی دستمال نمی، بیکاریم باشیم بریم اونجا ما رو بگیرن بابامونو در بیارن. تعارض منافع، تعارض منافع اگه لحاظ نشود، پروفسور ها اگر بشینن با هم قانونم بگذارن فایده ای ندارن. در هند مار زیاد بود، گفتن چه کنیم کم بشه؟ به مردم گفتن مار بگیرید بیاید تحویل بدید بهتون پول میدیم. بعد چند سال متوجه شدن همه ملت رفتن پرورش مار زدن. میرفتن مار پرورش میدن میفروختن به دولت، میگفتن چه دولت خریب. متوجه شدی؟ باید سود مردم در بودن مار نباشد، در نبودن مار باشد. ساختار پزشکی ما ایراد دارد، سود پزشکان ما در بودن بیمار است. هرچی مریض بیشتر، شبکه پزشکی ما بیشتر سود میکنه، داروخونه بیشتر میفروشه، پزشک ما بیشتر معاینه میکنه، اون امارایی عکس میگیره، اون که سی تی اسکن میگیره، اون که آزمایشگاه میره، ها جز اینه. و بعضا دیدید که شبکه هم شک میگیره، میره دکتر، دکتر میگه فقط میری فلان جا عکس میگیری، ها جا عکسای دیگه بده. این دارو میره داروخونه فلان جا میگیری، جا دیگه نگیری، یه وقت چیز اخس هم داره توش. اینا اینجا نیستا، در کشوری دیگه است، در یک سیاره هست، در یک منظومه دیگری، در کهکشان دیگری. آره، چی کار کنیم الانه؟ نه. قدیمه؟ نه. بعدش؟ نه. همیشه ممکنه باشه. من حرفی در مورد اینجا اونجا نمیزنم، همیشه همینه. اما کشور دیگه اومدن فکر کردن، یه ماجرا ببین دهه 70 اشتباه نکنم میلادی در امریکا پزشکا گفتن، اون موقع مثل ایران بود دستوری بود چیزا، ویزیتا گفتن مثلا ویزیت انقدر، متخصص انقدر، عمومی انقدر، اینجوری تو امریکا دکتر ها گفتن زیاد کنید ویزیت ما کمه فلان، هم دعوا که همیشه تو مملکت ما هست، همه اصناف هست، آ اینو زیاد کن اونو کم کن نمیدونم فلان. بعد
محضر شما عرض بکنم که این وزارت بهداشت آمریکا دیر جنبید. پزشکان گفتن پدرتو در میاریم. اعتصاب کردن همه با هم، همه با هم. یه مطب باز نمون، فقط بیمارستانه ارتش و نمیدونم کجا اینجا بود و مردم میرسن. آقا در اون یک هفته که اینا چیز کرده بودن، آمار مرگ و میر در آمریکا به شدت کاهش پیدا کرد. دیدن عجب اینا بیشتر میکشن. بررسی کردن دیدن بله، برای چی؟ سود در اینی که داداش برو 60 تا دیگه امارای بگیر. نمیشه میری تو میگه اول برو یه امارای کن یه مثلا. همون اول میبرن بیان زیر 60 تا دستگاه میارن نگاه میکنن چون پولش بیمه میگیره. پول اونا کی میده؟ بیت المال. تاش بیت الماله. اومدن چیکار کردن؟ فکر کردن، فکر کردن، برعکس کردن. سودو در سالم موندن مردم قرار دادن. یعنی چی؟ پزشک خانواده گذاشتن، پزشک صداش کردن، گفتن این 100 نفر مال تو، این 5 میلیارد تومان هم مال تو. هر چی اینا مریض بشن از اون 5 میلیارد کم میکنه. پاشو برو. این دیگه سودش در این بود که دست به اون 5 میلیاردش نخوره. هر چی مریض میشدن پول داروش از اونجا میرفت، پول مریضیش از اونجا میرفت. این دیگه خودش زنگ میزد به مریضش میگفت ببین پاشو برو ورزش صبح، تو چربیت بالا بود. الان تو باید بری 60 بار رئیس نمیدونم منشیشو ببینی، کیشو ببینی، تو یه وقتی بدون لالا فقط میخوای بری آ دکتر این اشتباه نمیشه، درست نمیشه، من نتونستم بخونم، یه دور دیگه ویزیت بده. یعنی فکر کنیم، شما فکر کنید به یک نفر میگیم آقای فلانی، میگه بله، میبین فکر کنید کیکه مثلا، میگه اینو نصفش کن، خب بعد خودت هم برش دار، به بچه کوچولی بگید این کارو بکنه، اینجوری نصف میکنه، اینا هم ده بر خودش. اینو بعد چیکار کنی؟ به اولی بگی تو نصف کن، به دوم بگی تو انتخاب کن. این نگرانه که اگر اینجوری نصف کنه اون موقع انتخاب اینو برمیداره، خودش درم کنه. پس قانونگذاری قصه ای دارد کنه، بچه نیست، اندیشکده ها باید باشن، حقوقدانای خبره، نه هر کسی که حقوقی گرفت مدرک حقوقی گرفت اومد بیرون. تجربه های جهانی بررسی بشه، حتما مبتنی بر مبانی دینی خودمون باشه. حضرت داوود هم قضاوت میکنه، حضرت سلیمان هم قضاوت میکنه، جفتشون هم پیغمبره، کدوم بهتر قضاوت کرده؟ میبینید؟ در همین کشور ما میگه آقا این سگهای ولگرد چرا قصهش حل نمیشه؟ چون تعارض منافع لحاظ نشده. یعنی چی؟ یعنی سود این شرکت ها در چیست؟ در بودن سگهای ولگرد. باشه دیگه، برن بگیرن بیارن پول در بیارن. برای همین اینا بخشایشون بعضی از این شرکت‌ها خودشون غذا پخش میکنن بین اینا. سگره میگیرن، اونی که از غرب تهران میگیره میبره شرق تهران ول میکنه، اونم که شرق تهران میگیره میبره غرب تهران ول میکنه. بعد میگه چرا 2 میلیون 3 میلیون سگ ریخته تو مملکت، بچهای مردم دارن میخورن تو خیابون. میبینی چی میگم؟ بعد یه فکر اساسی کرد. بعد اینها ببین به خدا اگه شما 7-8 سال پیش این حرفا اصلا زده میشد تو کشور، سطح حرفا متفاوت شده. ما اگه میخوایم ببین در کشور ما میخوایم مقابله با فساد کنید، گوش کن، در کشور ما حیف خیلی بیشتر از میل است. میگه حیف و میل، میل اون که غذای میخوره بالاخره دیگه رو پدر سوخته دیگه، هر چقدر بخوره 3 دیس غذا میخوره دیگه، چیه دیگه، خرس که نیست که، اما ممکنه چی؟ یه دیگه قضا رو چاپ کنه. اونجا حیف کرد، اینجا ملک. الزاماً همیشه اسراف هم نیست، تبذیر است. مثلا چی؟ همه میدونن پتروشیمی آب لازم داره، همه میدونن صنعت فولاد آب لازم داره. فولاد و پتروشیمی میارن وسط بیابون میسازن وسط ایران، بعد اونجا تنش آبی میخوره، با کشاورزا به مشکل میخورن، مردم خون ریخته میشه، بولدوزر میارن اونجا دراز میکشه جلوشو. بعد میام چیکار کنیم؟ میگن خب چه، از خلیج فارس آب ببریم. این لوله میکشن چند ده هزار میلیارد تومان بگیش آب ببر اونجا. میگه آقا چرا از اول همونجا نسختی؟ فشار نمایندگان شهر. من براتون پتروشیمی میزنم، لا مصرف تو اینجا پتروشیمی نزن، اینجا مثلا کارخونه کاشی و سرامیک بزن. ما یه کشوریم مگه؟ ما میگیم مثلا ما که تو تهرانیم نفت نداریم، مثلا نفت خوزستانی به ما نمیرسه، بعد تبریزی ها نمیرسه،
اینا ملیه. مثلا کاشی توی یزد باشه اینجا نمیاد. نه ما پتروشیمی بزنیم، فولاد بزنیم. بعد بدبخت کردن مردمو. حالا ببین مثلا مبارکه اسمان مردم همه دارن ام اس میگیرن. آلودگی بیچاره شون کرده. اهواز گرد و غبار مسئله سوم آلودگیه. میدونستین؟ سومه. یک روز بعد جدا در مورد بیچارگی مردم خوزستان جدا باید حرف بزنم. خدا شاید 2-3 ساعت حرف دارم. همش هم با آمار. در کشورهای دیگه اومدن گفتن آقا این نماینده ها میرن تو مجلس. بعض ما شنیدی میگه طرف به خاطر دستمال قیصری رو آتیش داد. خب مثلا میگه طرف میسته محکم، نه قیمت نمیدونم مثلا فلان نباید بره بالا. بعد میگه سود یک کشور گیرم بره بالا. خیلی عجیبه ها. این چرا این کارو میکنه؟ مقاومتگاه نمیذاره. بعد میری میگه عجب این خود شخصش مثلا زنش ضرر مالی مثال کشور مثلا ضرر مالی مثلا 5000 دلاری 10000 دلاری میکردن برای این یک کشور. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن کسی که نماینده میشه کل اموال خودش و خانواده‌اشو میگیرن ازش، همه رو ازش میگیرن، تبدیل میکنن به سبد سهام. یعنی یه سهام هم نگه یه جوری با خبر بشین. یعنی سود این آدم در اینه که کل سهام ها با هم رشد کنه. این یعنی چی؟ یعنی اقتصاد کشور رشد کنه. متوجه شدید؟ خودش هم نمیدونه. مثل برگاه امتحانی بود سربرگو پاره میکردن، نمیدونه چند درصد از پولش کجا رفته، نمیدونه. اون موقع هم فکر میکنه بورس اینجوری با کله میامد پایین. میبینید تعارض منافع. خوب نهایت داشته باشید. اعضای خانواده یک مسئول. قرآن چی گفت؟ آباءکم اخوانکم ازواجکم فک و فامیلاتون و عشیرتکم. بله فامیلاتون اینم بود، عشیره شما. اینا محل، اینا محبوبن برای شما، نمیشه محل سوء استفاده قرار بگیره. چرا؟ فلذا حساسیت به وجود می آوردن، قانون تصویب می کنن آقا دومادت نباید باشه، پسرت نباید باشه، کسی که مسئول است قانون است باید باشد، اگر نیست که چی؟ که این اعضای درجه که قانون شما حق ندارن مسئولیت بگیرن. آقا دوست دارم بگیرن باشه، نه نمانده نشون. چقدر ساده. فردی رو ما داشتیم که ایشون پسرش رو میشد گذاشت روی میز تدریس کرد فساد رو باش. خدا شد من خیلی اطلاعات راجع به مسائل دارم، خیلی جاهای مختلفه میرسه. بعضی ما بعضی از مسئولین جلسه دارم، متوجه از اونها هم بیشتر مطلعم. آدم که تخصصی تو همون حوزه خودشه ها، تعجب میکنه میگه این مطمئنی؟ میگم بله. بعد مثلا پیگیری میکنه بهش نشون میدم، میگم به ما میرسه مردمن، یک درصدش هم نمیگم. من این موردو که دیده بودم من کف کرده بودم، من چیزی اصلا ندیدم، اصلا باید چیز جانوری. با اینش حالا مشکلی داری؟ نه دیگه. گفت پدر رو گناهش به حساب پسر نرمیسیم، پسرم به پدر. اینا هم تازه ملاحظه کرد. میگه کجا ناراحت شدم؟ دیدم مثلا اینو برداشته آورده به عنوان مشاور خودش و در دفتر خودش استخدام کرد. اینو من دیگه نمیتونم بپذیرم. محکم وایستادم که با این آدم برخورد بشه، محکم با تمام توان. بعد زنگ میزدن میگفتن آقا این پدر کشتگی با تو داره فلان. گفتم خدا گواهه من پارسال این موقع از وجود این آدم بیخبر بودم. نمیشه کسی هم از تو کشورم. وقتی گزارش های مردمی به ما رسید پیگیری کردیم، جلسه گذاشتیم، میدونیم صحت داره. گفتم الان دیگه من نمیتونم قرار داشته باشم. چرا؟ امیرالمومنین میفرماد خدا عهد گرفته از آگاهان ان لا یقار رو، قرار دیگه نباید داشته باشی که ببینی که مثل شتر داره میلنبونه از حق یک مظلوم. خود چیکار کنی اینا شکل نگیره؟ همین یه مورد میتونه باشه؟ 20 سال دیگه دوباره رخ بده. این مجلس مجلس انقلابیه. میدونی چرا؟ چون آدمای توش آدمایی هستن که شخصی دارن خودشون رو نگه میدارن. متوجه چی میگم؟ البته همین لالو هم بوده دیگه، بالاخره تعارف نداریم که از مجلس، همین مجلس الان شورای نگهبان 20 خورده ایشونو ریخته دیگه، یه چیزی بوده دیگه. الان حرف الان شد، الان چی شد؟ مجلس انقلابی رفت زیر سوال؟ منطقتون اینه؟ سطح فهم و شعورتون اینه؟ بله، مجلس قبل ترش 150 نفر ریختن، تقریبا نصفش ریختن، 120 نفر هم چقدر نسبت به اون چیه؟ خیلی بهتره، روی کرده میگه مجلس انقلابی. اما از کجا معلوم داد چیزی تغییر کرد؟ نه. قوانین تغییر کرد؟ نه. اینا خودشون خوبن بایستدن، از کجا معلوم بعدی خوب باشه؟ رو عدده اومدیم و یه نفر قد 10,000 میلیارد برد، 100 نفر 1,000 میلیارد نبردن، اومد یه نفر اطلاعات امنیت ملی رو برد فروخت. متوجه چی میگم؟ روکرد انقلابیش رهبر انقلاب تایید میکنه. حرف ما با این مجلس هست؟ خیر، با مجلس هست. اینا هنوز اینو نفهمیدن. من تلویزیون رفتم گفتم آقا هدایای دریافتی باید شفاف بشه، هیچ مأموری حق نداره هدیه بگیره. الان مطرح یه بابای دستگیر شده، تو اعترافاتش بوده که یکی از نماینده 140 تا سکه داده. راست میگه؟ دروغ میگه؟ اگه راست بگه چی؟ اگر تحقیقات جواب نده این آدم تایید بشه دوباره بره تو مجلس و این حرف راست باشه چی؟ تا 4 سال دیگه دست بهش نمیتونی بزنی. میبینید؟ خب چیکار کنیم که از این اتفاق نیفته؟ چه مثالی من زدم؟ این مثال هم بوده دیگه. چیکار کنیم این اتفاق نیفته؟ میگیم آقا کلا بعد قانون بذاریم هیچ کی حق گرفتن نگیر. هدیه بگید؟ نداره. یا نه اگه گرفت بیاد بگید از کی گرفتم، چرا گرفتم، کجا گرفتم، قیمتش چقدر. الان هست تو کشور خارجی قشنگ می‌نویسن، هم تلویزیون هم نشون دادم. زده آقا من هدیه گرفتم، قیمتش هم باید بزنه. بالای 150 یورو یا زیر 150 یورو. به زبان بی زبانی داره میفهمونه که 150 یورو بیشتر اسمش دیگه هدیه نیست. میخواد تو رو بخره. میخواد اثر روانی رود بذاره. نمیشه رود اثر روانی نذاره آدمی. هر چی گفت نمیشه، دروغ میگه. دروغ میگه، والله دروغ میگه. یه جایی بری مهمونی، هر دفعه رفتی حسابی تحویلت گرفتن. ها؟ ده مدل غذا گذاشتن، دسر گذاشتن. موقع رفتنم بابا بیا اینجا قابلمه‌رم پر کن بردار. اصلا تا اسم اونا میاد اصلا نیشت با میشه. این دخترها مامان خودشون که میخواد بیاد خوشحالن. مادر شوهره که میخواد بیاد ناراحتن. چرا؟ خواهر مادر خودشون که میاد پا میشن کمک میکنن. یک، دو، سخت نمیگیرن، میگه خواهر مادر خود اون حرف درست نمیکنه. اونوریا خانواده اشقیا، اونا که میخوان بیان چی میشه؟ یا اول فاز این الان خواهر شوهره مادر شوهره داره اینجوری مثل با تلسکوپ و میکروسکوپ ببخشید نگاه میکنه چی در بیاره. باید بیشتر به جنبم، من قضام شور شد، بینمک شد، چی میبینی؟ ناخودآگاه پس ذهنش میشینه که چی؟ اونا میان حال میده، اینا میان اذیت دارن. نه اثرات روانشناسی یه نفر گوینا نیست، بدونید سواد نداره یا میخواد واقعیت ها رو کتمان. بله مثال نقضم همیشه همه جا هست، استثناء داره هر چیزی. بالاخره میشین اثر نظر رو شما. منظورت چیه؟ منظورم اینه که بله میدونم دومادته، میدونم دومادته حتما پسر خوبیه. میدونی وقتی بشه میگه چرا دومادتو مثلا گوشی، میگه خیلی پسر خوبیه. میگم چرا؟ میگه انقدر خوبه که دخترمو بهش دادم. استدلالو میگم خوبه، این که انقدر خوبه و خرابش نکن، فاتحشو نخون. کم نداریم دفترهایی که توسط بچه ها دارن اداره میشه یا فاتحه اون فرد خوندن خدا شاهد بیچارش کردن. من کم مدیرای کارآمد نمیشناسم که بچه هاشون اطرافیاتش نابودشون کردن، والله العلی العظیم نابود کردن. عجیبه. قدیم ها شاه بیت حرفمو گوش کن، قدیم ها کشورهای مختلف در کنار هم دیگه داشتن زندگی میکردن، امپراتوری ها فلان به همان. اصلا یکی از دلایل سفیر داشتن در کشوری میدونی چیست؟ خیالشون راحت بشه که انگار که انه اونجا شما یک حافظ منافع داری، دو یک گروگان داری. قدیما هر کسی رو سفیر قبول نمی کردن، می گفتن ای آقای شاه پسر خودتو باید بفرستی سفیر. بزن شدید؟ پسر خودتو باید سفیر بفرستی. در چین، برای اینکه خراسان ما سمت چینه دیگه، خراسانیان پارتی بودن، قوم پارت. فردی بود به اسم انشیگاو. این اسم ایرانیش چی بود؟ یه شاهزاده ایرانی پارتی بود به اسم ارشک. اینو فرستادن چین به عنوان گروگان. اینا گروگان بودن که تو زندان نبودن، خوب زندگی میکردن، مثل شاه زندگی میکردن شازده. اما هر لحظه ایران اگر میخواست خیانتی به چین بکنه سر این رفته بود. از قضا جالب این فرد چون در خراسان بود و موقع منطقه خراسان بودایی بودن، کل چین رو همین رو بودایی کرد. الان هم هستن بعضی از مسئولین و بچه هاشون میفرستن خارج، میخوان صدور انقلاب انجام بدن، احتمالا میخوان کل آمریکا و کانادا و اینا رو، استرالیا و اینا رو میخوان همه رو حزب اللهی کنن انشاءالله، میخوان کاخ سفید و حسینیه کنن، دو دمه بگیرن اونجا. یعنی 2000 سال پیش ملت میفهمیدن بعد چطوری کشور دیگه معنیش چیه، الان نمیفهمید. وقتی نماینده مجلس ما میاد تو صحن داد میزنه که نزدیک به 5000 مسئول بچه‌هاشون خارجن، دیگه این کشور ببخشید علی کدوم کشور میتونه تصمیم بگیره؟ بعد میگید برجام چرا اینجوری پیش میره؟ برایان هوک، یه برایان هوک رو گذاشتن بالا سر تو وزارت خارجه. پومپئو شد وزیر خارجه آمریکا. گوش کنید، کی بود پومپئو؟ همون کسی حاج قاسم زد. اصل طراحی زدن حاج قاسم توسط پومپئو گذاشت. قبل اینکه وزیر خارجه آمریکا بشه چیکاره بود؟ رئیس سازمان جاسوسی بزرگترین و مخوفترین دستگاه اطلاعاتی جهان CIA، سازمان جاسوسی آمریکا. ترامپ اینو آورد رئیس سازمان جاسوسی رو گذاشت چی؟ وزیر خارجه. اصلی ترین پروندهش شد ایران. او برایان هوک آورد یه اینجا بشین سر پرونده ایران. یک سخنرانی از آقای برایان هوک من هم قبل اینکه بیام توییت زدم، دوبله قشنگ زیر نویس. یه اکانتی اینا داشتن در شبکه اجتماعی به اسم USA در فارسی، گفتید مردم سوالاتی که دارید بپرسید من میخوام جواب بدم. یه سری از این براندازا رفتن سوال پرسیده بودن ضد این مملکت نظام، نمیشدن که چرا شما به عنوان دولت ایالات متحده آمریکا برخی از بچه های این مسئول جمهوری اسلامی رو تو آمریکا ویزا بهشون میدید؟ سوال خوبیه. جواب او خوبتره، روشنگرانه تره. چیه جواب؟ میگه اولا سب کن، دیدید آی مردم اینا منافقن؟ این اولا برداشتش از این سوال میکنه، میگه میبینی اینا مقبر آمریکا رو میگن، مقبر آمریکا رو میگن اما بچه هاشون میفرستن آمریکا. از دیوار سفارت اون خانم رفت بالا، خانم ابتکار، پسرش آمریکا بود. میگی تو مقبر آمریکا تو باور کنم، میریزی سفارت رو میگیری باور کنم؟ تو نگران نیستی بچه تو کشوریه که ریختی سفارت اونجا رو گرفتی بینی بین الله، اونم یه کسی مثل امریکا که به هیچ کس رحم نمی کنه. جنایتاشو برات بگم بفهمی؟ بمب اتمش بگم، عراق بگم، سوریه بگم، افغانستان بگم، الان غزه رو بگم، خیلی بدیهی ها. چرا؟ میگه اولا دیدی اینا اینن، دومن ای مردم ایران. اون خانمی که سوال پرسیدش مینوه، عشان یادم میگه خانم مینو، دومن بالاخره ما از تمامی ابزارها و گزینه‌های روی میز، آپشن‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم برای فشار و تغییر رفتار مسئولین ایرانی. این چه ربطی داشت به سوال بچه؟
دقیقا ابزار همینه.
اون بچه رفت اونجا برگشت دیگه، یه فیلمی، یه عکسی، یه قصه ای. بچه هم میرفت اونجا همش دعای کمل میخون دیگه. آه؟ بعد کجا؟ سرویس اطلاعاتی امریکا، MI6 انگلیس، کانادایی که با ما امروز متخاصمه، سفارت دیگه نداریم دیگه اونجا. در همین ماجرا که اخیراً پیش اومده و پخش شد اینه که منم خبر نداشتم، خدا شاهده. یکی دیگر خبر داشتم، اینو خبر نداشتم. بعد بیدیم پخش شد که مثلا رئیس محترم قوه مقننه‌مون، چون الان رئیس مجلسمون دیگه، میتونیم صحبت کنیم، سوال داریم از ایشون. من والله بینی بین الله به همین خونه خدا قسم هیچ مشکل شخصی با ایشون ندارم، هیچی. من مجلس داشتم نقد میکردم، اینا داد و بیداد انداختن، آی مدعی علوم اون باید وارد بشی، این گفته 140 تا سکه فلان. سر ماجرای معاون وزیر کشور ما گفتیم آقا گفته انتصابات دخالت نکنن، نمانده فلان نکنن، باز دوباره داد بیداد، این چرا یه نفری داره؟ بابا چرا ما حرف میزنیم؟ تو یه نفری جواب میدی؟ من کار هنوزم کاری ندارم. از قضا هم چند وقت پیشی بنده خدای اومد بهش گفتم، اومد واسطه بشه شدم، برو بهش بگو اینا، خودش هم میدون چیا برش فرستادم. من اهل این چیزا نیستم، من خیلی چیزا میدونم. خب بعد نمیخوام جامعه ناامید بشه، نمیخوام سیاه نمایی بشه، نمیخوام اون مجلس انقلاب بشکنه، اما اینم نمیشه دیگه. یه پخش شده دیروز که آقا مثلا فرزند ایشون درخواسته، گوش کنید، درخواست داده که اقامت دائم، نه دانشجویی، دائم کانادا بگیره. دولت کانادا نمیداده، اعتماد شخص همده کیه دیگه. بعد وکیل گرفته شکایت کرده از اون بخش مهاجرت کانادا که این باید به من بده. کی توصیه نامه نوشته تو دفتر توی این پرونده؟ ببینید وکیلش نوشته با وجود توصیه نامه های دفتر آقای فلانی، اون آقای فلانی کیه؟ از نماینده مجلس کاناداست. اون نماینده مجلس کیه؟ اون آدم عادی نیست. او کسیه که حاج قاسم سلیمانی تروریست میدونسته، دنبال بردن سپاه تو لیست تروریستی بوده، تو قصه شلوغی‌های پارسال توییت میزده، علیه سپاه داره توییت میزنه، بعد داره پیگیری میکنه که فرزند یکی از سرداره سپاه بره کانادا. ما هم مریخ اومدیم، اونا دیوونن، قصه چیه؟ اینجا سوال نباید پیش بیاد؟ آقا الان شفاف کنید برای مردم، این چیه؟ این چه قصه ایه؟ خب گفتن علی لاریجانی رد صلاحیت شد. گفتن چرا؟ گفتن یکی از دلایلش این بوده که دختر ایشون در یکی از همین کشورهای متخاصم. بعد تازه ایران خیلی شل گرفته، کشورهای متخاصم مثلا بره یک کشور عربی عادی، اونا باز چیز نمیدونن، جیز و اخ نمیدونن متاسفانه، که همون من نظر من اگه مسئول عالی رتبه باشه، اون مسئول اصلی که تصمیم گیره، اینا اطلاعات مملکتو دارن. اینا چه بلایی سر پسر آقای محسن رضایی آوردن یادتون رفته؟ آخرم کشتنش و یک اتفاقات عجیب غریبی افتاد، نذاشتن برگرده، میخواست برگرده ایران، تا فهمیدن میخواد برگرده کشتنش. فیلم اونجا ازش ضبط کردن، آی بیا در علیه جمهوری اسلامی حرف بزن، علیه اسلام حرف بزن. مواردی بود به فرزندی که از مسئولین نزدیک شده بودن، من نمیتونم اسم ببرم چون ایشون موند، حل شد، از ایشون سیانت شد، زود فهمید، حفاظت اطلاعات اون مجموعه نظامی بود، پدرش مهم بود، بعد به اسم تجارت وارد شده بودن، یه دو سه مرتبه به این سود خوب داده بودن. اینم فکر چه آدم خوبیه، قشنگی می‌خواست باشه بره خارج. آقا خودت هم بیا به شرکتات یه سری بزن دیگه، اینجا به یه کار داش میرفت حفاظت اطلاعات اون مجموعه هوشمندی به خرج، گفت آقا داری خودتو به باد میدی، وایسته کجا؟ خب بره دیگه، رفته دیگه، برای سیانت بعد بشه از اینها. شما آدم معمولی که نیستی که عزیز دل من، برادر عزیز من، شما یه از ارکان کشوری، رئیسی قوی. در مورد پسر معاونت زنان رئیس جمهور خانم دکتر خزعلی بحث پیش اومد که اونم در همین کانادا رو فکر میکنم، آقای رئیس جمهور گفت اگه مسئولی بچهش خارجه خودش هم بره. خب اگه شما بگی فایده نه، این باید قانون شه، این باید قانون بشه. قانون وقتی میشه دیگه باید کسی که قانون شکنه هم جرمش مشخص بشه. من میشه چی کار باید اینا رو کرد؟ ما میخوام اینها هر هوشمند داره عمل میکنه. مثل زمان قدیم آقای بچه تو بفرست بیاد اینجا، آقای مثلا عرش خان 2000 سال پیش، پاشو بیا اینجا گروگان محترم باش که اگه بابات دست از با خطا کرد ما گردن تو بزنیم. والله همین الان اسرائیل برای چی داره که داره آتش بسش چیه؟ گروگاناش. فهمین سخته؟ چیز پیچیده‌ای دارم من، نمیدونم زبان مادری و قابل فهم برای خیلی ها دارم حرف بزنم توی مملکت. نه، بعضی سودشون در نفهمیدنه. به خدا اینا باید بررسی کرد، اینا سودشون در اینه که نفهمن. دقیقا همین تعارض منافع است. این آدم میگه اگه آقای فلانی به مسئولیت برسه یه چیز گیر من میاد. الان شما مثلا بیای بری مثلا چه میدونم یه وزیری به رئیس دفترش بگی که آقای رئیس دفتر وزیر، بله شما دوست دارین وزیر رئیس جمهور بشه؟ میگه نه. شما میگه خداش افردا میشه رئیس دفتر رئیس جمهور. مگه میشه این اتفاق نیفته؟ من دیشب جای برنامه داشتم عرض کردم خیلی از این بچه های دفتر ما خدا شده بچه های من تا حالا ندیدن. مثلا مسئله امنیتی دارم ضبط احوال بزن منو که بچه های من کی. برای چی؟ برای اینکه میشه من بچه‌مو بردارم بیارم توی مؤسسه‌ام؟ بالاخره من مسئول اونجام، اینا من رو استاد خطاب میکنن، میدونن، لطف دارن. من میشه به بچه من احترام ویژه نذارن؟ این کارو خواهن که به بچه من فاسد خواهد شد، دچار توهم خواهد شد، از فردا فهم کنه همه باید بی خود بهش احترام بگذارن، بی آن که داشته ای داشته باشه خودش. من بچه هم رفتم ثبت نامم کردم مدرسه، گفتم خواهشن اگه میشه نگیدین که به معلم و مدیرش، من نمیخوام این پوز بده. گیرم پدر تو بود فاضل، فضل پدر تو را چه حاصل؟ خودت بجوش، اگه ارزه داری بلنش. الان هم دارم همینجا اعلام کنم، آدم از فرداش خبر نداره. یک نفری فردا نمیگه من برادر فلانیم، من نمیدونم دوست فلانیم، من بچه فلانیم، مول خودشونه، به بنده هیچ ارتباطی نداره. یکی اومد آی من فامیلشم، من نمیدونم چون به من چه ربطی داره. یکی فامیل یه نفر مثلا چه حسنی داره؟ بگذارید بذارید کنار، دور بریزید همین مزخرفات آورده که کشورون به اینجاها رسوندید. بله یک جای هست امنیتی خطر داره، خطرناکه، ممکنه آسیب برسه، اونم یک کسی مثل رهبر انقلاب باشه. بگردید داربست بذارید، فلان کنید، بهمان کنید. من فهمی نمیفهمم این داربست ها توی نماز جمعه ها برای چیه؟ خب امام جمعه رو تو خیابون هم میتونم بگیرم بزنن دیگه. اینو برای چیه؟ همین داربست ها رو باشه فاصله افتاد بین مردم و مسئولین. هم امام جمعه تبریز واجه آل هاشم، ایشون با همین با مردم میره میاد، میره بازار خرید میکنه. حاجای مرتضی مقدم رئیس دیوان عالی کل کشور بود، از خدا شاهده کافر من خودم دیدم، از کافر بیدین تا حزب اللهی از دست این آدم راضی بودن. چرا؟ چون مبناش عدالت بود، میذاش توصیه موصیه از این ورزن اصلا بررسی میکنه، خودش میرفت خرید انجام میداد. طولا من منزل ایشون رفتم، اینقدر لای این خونه هاست که موبایل آنتن نمیداد اونجا. یه پژو پرشی های داشت با همون سوار میشه، میرفت میومد این برنامه بدون توقف رفت برنامه ضبط کرد. گفتن که شم گفت اما که برنامه رو ضبط کردن تازه مردم فهمیدن من چی کارم. تو همونی که تلویزیون داشت نشونت میداد، چون میرفت خرید میکن. تو هم برهه پارسال که یه عده جسارتهایی میکردن به روحانیت، بازم ایشون انگار ننگار.
رئیس دیوان عالی کشور، یعنی که عالی ترین مقام قضایی تو کشور خارجی، رئیس دیوان عالی عالی ترین مقام قضاییه. در کشور ما چون اومدیم اسلامی کردیم، یک رئیس قوه هم داریم این طرف. خب چی شده؟
از قضا اگر آسیب چنین کسی برسه، مردم اعتقادشون به این نظام 100 برابر میشه. خود دشمن میدونه دیگه نباید دست زد.
ما یه کاره رفتاره که خودمون کردیم، بعد میگیم چرا؟ نه اشتباه، اینا خطاست.
اینها رو داریم مطرح میکنیم که سطح مطالباتتون این مردم اینا باشه. قوانینی که میاد بیرون، من امشب اینو گفتم، این ایام پیگیر سخنرانی‌های حقیر باشید. من هر شب میرم یک چیز رو دارم میگم، یکی از مسائل رو باز میکنم، یک بخش مشترکی داره. خب طبیعیه باید مقدمه ایست، یک بخشی مثل نخ تسبیح باید مسائل رو باید مرتبط کنه. و الا همین که امروز این حرفا داره زده میشه ما پیروزیم. این یعنی گام دوم انقلاب درست شروع شده و این حرفا وقتی زده میشه یعنی ما امید به تغییر داریم. من در مسجدی در جمهوری اسلامی نشستم دارم این حرفا رو میزنم، نه توی شبکه ماهواره‌ای تو خارج. من در جمهوری اسلامی نشستم، در سایسار امنیت و قوانین جمهوری اسلامی نشستم و پیگیری میکنم یک نفر رد صلاحیت میشه و میشه. یعنی چی؟ یعنی تغییر. از قضا عده دوست دارن مشارکت 20% 30% باشه، هر کی خواستن بچپونن تو. بهتون بگم از خداشون مردم شرکت نکنه، از خداشون مشارکت پایین باشه.
باید افراد مختلف، چهرهای مختلف در راهبرد مشترک. بله، راهبرد مشترک. یک مغزی هست به این دست من میگه اینو بردار، به این دست من میگه این کاغذ بیار اینجا، میگه یادداشت کن. ببین راهبرد مشترک است، راهبرد نوشتن است. مأموریت این خودکار برداشتن، مأموریت این یکی کاغذ برداشتن.
جنس این آهن، جنس این کاغذ با هم جور نیستن. نباش
راهبرد یعنی این کسی که شورای محترم نگهبان تایید میکنه. منی مردم حق دارن، من اصلا نمی‌پذیرم. سوال مردم حق بود، میگفتن آقای روحانی بده، چرا شورای نگهبان تاییدش کرد؟ مردم چیکار کنن؟ مسخره که نکن مردمو که.
اگر کسی رو شورای محترم نگهبان تایید میکنه، باید مردم خیالشون راحت باشه، بگن تو اون راهبر چی هست و تعریف میشه این آدم. اما اگه نه، مصلحت اندیشی شد اینو بذاریم، اون ناراحت نشون نذاریم، بده. من برای آقای مرتضی مقدم گفتم چی شد شما اینجوری شدی؟ من یادم روزی که ایشونو برداشتن از همین دیوان عالی کل کشور، دیدم تو توییتر کلی آدم توییت زدن عجیب غریب بود، از منتهی علیه چپ تا راست در دفاع از ایشون. برام عجیب بود. گفت نگاه کن، من اصلا نه تلفنی جواب میدادم، نه هیچی، نه کاری. میگفتم این پرونده درست تحقیق میکنیم چی؟ حق و عقل و عدل. جالبه من بهش گفتم شما دو نفر رو تبرئه کردی، یعنی رفتین تو حکمش شکوندی، که اون دو نفر دشمن من بودن. والا یه خبرگزار بود که خیلی به من حمله میکرد که اصلا من قصد شکایت داشتم، تهمت میزد. دیگه یه فردی بود، یک شخص بود. گفتم اما دمت گرم، اما دمت گرم، حق رو گفتی. تو اون ماجرا اون آدم بیگناه بود. هیچ کس نمیتونه بیاد به من بگه که مثلا تو جز اولین کسایی هم که پرونده توری توییت زدم. بنده منم توییت زدم، پیگیرم کردم، رسانه‌ای کردم که مردم بفهمن پیگیری بشه. اما جالب مثلا وقتی ایشون رفت پروندهش دیوان، یه سندی که تو دادگاه قبلی نتونسته بود بیاره تو این دادگاه اضافه کرد، آورد. این سند نشون میداد که جعل انجام نداده بوده، وکالت نامه داشته. ببین اون رشمه مشماش سر جاش، بابتون این مقدار از زندان چیکار میکنه؟ کم میکنه. باشه درسته دیگه، میفهم چی میگم.
ما از اون خوشمون میاد؟ نه. اما مولا فرمود عدالت علوی، یعنی مولا فرمود او یه ضربه زده شما یه ضربه میزنید، شکنجه نباید باشه فلان. از همان غذایی که به من میدید به او بدید. به محسن میفرماد برای شیر میبری، از همان غذایی به من میدید برای او میبری، برای شیر میبری دقت کن. اون فکر میکنه ای بس اون مسموم باشه یا خراب باشه یا چیزی باشه، جلوش اول بخورید بعد بهش بدید، نگران نشه. الله اکبر. ما همچنین آقایی داریم، کجای دنیا بریم به چرخیم؟ یه همچنین مولایی داریم، یه همچنین حکومتی انجام داده که در طول تاریخ اصلا کاری نداشته باشید امیرالمومنین امام بوده، فکر کنید یه حاکمی بوده یا نه، 5 سال بر ایران حکمرانی کرده یا نه. تو اون 5 سالی که امیرالمومنین خلیفه شد، ایران هم یکی از استانهاش بود، جز اینه سابقه چون این چیزی تکرار شده یا نه؟ برای همین همه شیفته او، هیچ کس دولت امیرالمومنین تو زیر سابقه دشمناش هم اذعان داره. طعم عدالت و مبارزه با تبعیض رو مردم باید بچشن و مسئولین محترم این همه دارن زحمت میکشن، این کشور سر پا مونده، کار سختی، کلی مسئول ما صبح و شب دارن و الله العلی العظیم دارن زحمت میکشن که اصلا شماها نمیشناسیدشون، نمیشناسید چون دنبال جلو تلویزیون رفتن نیستن. شما چند تاتون تهرانی مقدم و پدر موشکی رو میشناختید قبل شهادتش؟ چند تاتون احمدی روشن رو میشناختید سنت هستی قبل شهادت؟ چند نفرتون فخری زاده رو میشناختید قبل شهادتش؟ تا شهید شد اسمش در اومد همچی کسی هم بوده؟ این هست. نباید اجازه بدیم 4 تا آدم نخاله خراب کنن وجهه یک انقلاب رو، یک کشوری که امروز به بالندگی رسیده، پنجه در پنجه آمریکا تو خاورمیانه داره با لگد مینازش بیرون. روزی نگاه میکنم 30 خورده ناو آمریکا و انگلیس و اسرائیل تو الان یمنی ها زدن. و تو چند تا جنگ، کدوم جنگ اینقدر ناو میزنن؟ رسما ما داریم پدر اینا رو در آوردیم. بعد ببینیم یه گوشه چای دبش به آبروی کشوری بره. یه عقلی نبود، یه بررسی نبود که آقا یه کشوری که کلن 300 میلیون دلار نیاز چایشه چجوری 3 میلیارد دلار ثبت سفارش شده؟ 10 برابر. تو اون خراب شده که اینا رو ثبت میکردن یه آلارم نمیداد آقا بیشتر از این دیگه ثبت نباید بشه. میبینی چجوری زمینه این فساد فراهم شده؟ اینا کی به قانون؟ جوونا بیان حواسشون جمعه، دقت دارن، ذهنشون فعاله، برن بگرن راه رو پیدا کنن جلوشو بگیرن. جایزه بذارید برای کشف فساد. بارها گفتیم قانون سودزنی جایزه باید گذاشت، هر که هر چقدر فساد پیدا کرد 10% مال خودش، ببینم کدوم مفسدی که جرأت میکنه فساد کنه. انگیزه به وجود بیارید برای کشف فساد. یه مثال بزنم عرضم تموم. در انگلیس کلی اونا مثل ما چیز دارن، دوربین دارن تو خیابوناشون، از ما بیشتر. این فیلم ها به چه درد میخوره؟ برداشتن اکانت میفروشن، 24 ساعت بعد هر کسی دلش بخواد پول میده، یه اکانت ماهانه 6 ماهه 1 ساله میده، دسترسی پیدا میکنه به اون فیلم ها. خب میگه برید با این دوربین ها دستتون بگردید خلاف پیدا کنید با دولت نصف نصف. ملت بیکار نشستن، زن خونه دار تو خونه، یکی معلولیت داره تو خونه نشسته دوربین ها چک، ای این رفت تو تر پلاکو پوشون مثلا فکر کنین ران. خب چه ماشینی بود، چه رنگی بود؟ این تا ابد که نمیتونه برف شادیه بمونه، تا ابد که اون کاغذه نمونه میگیرنش. خب برم دوربین بعدی، دو راهه، یا میره دوربین شماره مثلا 125 یا دوربین 126 برم اون دو تا رو، اون چه ساعتی بود؟ گرفتم پدر سوخته رو. کسی میتونه دیگه اصلا فساد کنه؟ نیست نیست، هم این درآمد داره هم دولت درآمدش میره بالا. میبینید مردم رو باید به کار گرفت، سود مردم رو در کشف فساد قرار بدهید. الان برعکس. خب صلوات ند بفهم محمد و آل محمد.